به این چند وقت اخیر دیدیم که این خوشخیال‌های حزب کمونیست کارگری شروع کردن. دیدید ما درست گفتیم، الان وقتشه که در ایران حکومت کمونیستی برقرار بکنیم. البته خیلی دیر اومدن، یعنی هنوز اینها در خواب اعصاب کهفن، گرچه توشون جوون هم هست، خیال میکنن که الان هنوز 1985 80 خوب فکر میکنن. خب اینا گفتن مزدوران دیروز صدام اومدن جلوی عکس ندا سلطانی ایستادن، سخنرانی کردن که حالا وقت رهبری ماست. کسانی که به خودشون اجازه دادن تنهایی در غیاب مردم به خودشون رئیس مقام ریاست جمهوری بدن. خب اینا واقعیت هاییست که داریم میبینیم. سوال مشخص این هست که با در نظر گرفتن اینها اون بخش افراط رو، البته اگر لازم باشه بیشتر دربارش میتونیم حرف بزنیم، از انگوش گذاشتم. به نظر میاد جنبش مردم ایران دنبال خشونت نیست، دنبال خون نیست، نمیخواد به چیزی که میخواد برسه از راه خون رد شه، از کوچه های خون نمیخواد بره تا به آرمانهاش برسه.
دقیقا
اشاره کردم دوران پسا ماندلا، بذار یه توضیح بدم. وقتی که در انقلاب پیروز شدیم جوخه های اعدام را انداختیم، بگیره به بند کردیم و بعدن هم ادامه پیدا کرد. نخست وزیر رئیس جمهور مملکت اومد سازمان ملل شلوارش زد بالا، جای شکنجه را نشون داد. در اینه که شکنجه شده بود متاسفم هیچ مشکلی نیست، اما چند سال بعد وقتی که تقریبا 11 سال بعد وقتی که ماندلا از زندان اومد بیرون، بعد از 26 و نیم سال زندان با شکنجه اومد بیرون و 4 سال بعد هم به قدرت رسید، به ریاست جمهوری رسید، شده بود مثل ستاره جهانی، اومد به آمریکا. در آمریکا هر کسی افتخار میکرد، سناتورها، مقامات، که کنارش یه عکس بگیرند. خب خیلی سر صدا شد. خبرنگار خانم سیاه پوستی از معتبرترین دستگاه سخن پراکنی پی بی اس آمریکا که به اصطلاح غیر تجاریه، این وقت گرفت و چون هم رنگ و هم نژاد هم بودن راحت تر بودن با هم یک ساعت مصاحبه بکنن. در پایان مصاحبه خانم پرسید حالا آقای ماندلا، اینهایی که گفتی راجب آفریقای جنوبی و مسائل جهانی بود، از خودت بگو، از این سالهای شکنجت بگو. گفت اینهایی که گفتی شکنجه مسائل شخصی منه، درد کسیرم دوا نمی کنه. مشکل ما مشکل مردمه، ما باید به اونها بپردازیم. از گفتن اینها پرهیز کرد. به جای جوخه های اعدام کمیسیون آشتی و تحقیق درست کرد و موجود جنایتکاری مثل پیتر بوتا را آوردن، اون هم با وقاحت و به قول خودش سر بلند رفت اونجا نشست و شکنجه‌گران را آوردن اونجا در کنار حضور خانواده های قربانیان، نشستن و گفتن که چگونه فلان قهرمان رو رهبر رو خفه کردن، زیر شکنجه کشتن. خانواده ها گریستند. وجدان جامعهشون احساس راحتی کرد، اونها رو رها کردن. برای اینکه صد بارن پیتر بوتا رو اعدام می کردن، پاسخ اون جنایت هاش نمی شود. گذشتن اینا در بدنامی بمونن که رفتن و به زباله‌دان تاریخ پیوستند. اما ماندلا موند. جالب اینجاست یک کاری که هرگز من یادم نمیره کردینه. اون افسری که در زندان جزیره روبن اینا یکی از کارهایی که میکردن اینا رو مثل سنگسار کردن، میگفتن خودشون زمین میکندن تا کمر یا یه خود از کمر بالاتر رو میکردن تو اون چاله این آدم ها رو زیر آفتاب داغ اونجا چند ساعت نگه میداشتن. اکثر در اونجا بود که ضمن اینکه این کار میکردن میمده توی صورت دهن ماندلا و همرزمانش ادرار میکرده. وقتی که ماندلا از زندان اومد بیرون، اون افسر جنرال شده بود. میدونید ماندلا چیکار کرد؟ خیال میکنید که احضارش کرد به دادگاه؟ اعدامش کرد؟ نه، در همون پستش ابقا کرد و گذاشت مراحل ارتفاع درجهش هم طی کنه، ترتیب پور سرلشکر بشه، سپهبد بشه. چطوره؟ این مطلبی که اشاره میکنم اینه، ما وارد دورانی شدیم که گفتمان جدید، گفتمان آشتی و صلح، گفتمان پرهیز از خونه، گفتمان پرهیز از خشونته، گفتمان دوری جستن از جنگ، دوری جستن از بمباران، دوری جستن از حمله به شهر و روستاست. تجربه گرانبها این همه ملت ها و خودمون پیش رومون هست. پس این راه افراط رو نمیریم. راه تفرید به غایت توهینگر به ملت ایرانه. ملت ایران با سر بلند سزاوارترین دست کم در منطقه است که باید دموکراسی داشته باشه و این روزها به روشنی در نوشته ها و برخوردها داریم میبینیم به چنان آگاهی بالای رسیده که با کسی که 180 درجه مخالفش میشنه و گفتگو میکنه. پس این تفریح هم غلطه. حالا این وسط چه باید کرد؟
دقیقاً
به کجا باید رفت؟ آیا باید همین الان به دنبال مکتب راهنمای عمل بریم یا نه؟ این سوال بزرگی است. بذارید از این بحث رو چون طولانی شد خاتمه میدم با این عرض که بحث رو باز کنم برای جلسات بعد. بنبلا از چهرهای درخشان انقلاب الجزایر که در لحظه‌ای که انقلاب استقلال الجزایر گرفته شد در زندان بود و حکومت موقت زیاد میونه خوشی با اینها نداشتند، اونایی که بیرون در پاریس و جاهای دیگه حضور داشتن آزاد بودن، وقتی که از زندان فرانسویا پیروزمندانه آزاد شد و اومد، متوجه شد که اوضاع برخلاف اونچه که در تصور داشتن مخشوشه. گرچه استقلال با این بهای گزاف به دست اومده، ولی خیلی دنبال قدرت هستند. این یادداشت خیلی این تیکه که دارم میگم البته تونست به کمک بومدین و دیگران به عنوان اولین رئیس دولت الجزایر استقلال گرفته، البته مدتی بنخرده بود ایشون انتخاب بشه، چهره ماندگار که هنوزم زنده است، که بعد از مدتی بومدین که رفیق
هوار بومدین
ایشون کودتا بر علیه بنبلا کرد،
احمد بنبلا،
بازم حالا چون رفیق بودن نکشتش، ولی به هر حال زندانش کرد که حالا سالهاست که به عنوان اسکالر بین المللی در کنفرانس های مختلف شرکت میکنه. این جمله رو میخوام بگم، در خاطراتش مینویسه که نبود مکتب راهنمای عمل در دوران پیکار برای استقلال گیری از نعمتهایی بود که ما داشتیم. بنابراین اگر می داشتیم هر کسی می گفت راه حل فکری من، ایدئولوژی من بهتره و وحدت ما از بین می رفت. ما همه گروه ها از مارکسیست افراطی تا مسلمان به شدت متشرع متعصب همه دست به دست هم دادیم و جنگیدیم و استقلال رو گرفتیم. ولی حالا که پیروز شدیم، فقدان مکتب راهنمای عمل داره برای ما ایجاد اشکال میکنه.
بله،
این نکته یادمون نره. این مسئله بسیار مهمیه. آیا باید همین الان فکر کنیم که این جنبشی که راه افتاده هر روز خوشبختانه ژرفای بیشتری میابه، آیا این باید حتما بگه که من مکتب راهنمای عملم چیه؟ آیا من دارم به طرف سوسیالیسم حرکت میکنم، دارم میرم به طرف مارکسیسم، دارم میرم به طرف اسلام نوع ویژه، دارم میرم به قول بعضی از کسانی که خودشون رو خیلی مدعی میدونن سکولاریزم، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، دارم میرم اونجا، یا اینکه نه نوع دیگری باید نگاه بکنیم. در حالی که در درون این جنبش همه این المان ها وجود دارن، یعنی هم کسی که چپ فکر میکنه، کسی که مذهبی فکر میکنه، کسی که به سکولاریسم معتقد هست، همه وجود دارن، همه کنار هم دارن حرکت میکنن. اما بعضی وقتا ما با همه ادعاهایی که میکنیم ملتمون رو نمیشناسیم. مثل همون آقایی که میگه ایرانیا بر دموکراسی آماده نیستن، خانمی هم که خیلی ادعا زیاد داره مینویسه که همون روزای اول کودتای انتخاباتی که مردم رو پشت بون الله اکبر داد میزدن، مینویسه که الله اکبر داد نزنید، این خوب نیست، داد بزنید آزادی. ولی همون جوانهایی که هیچ هم معلوم نیست، صحنه‌ای که از نماز جمعه عید فطر دیدیم یادمون هست که دختر پسر کنار هم واسطه بودن و بعضی هم اصلا دلراست نمی شدن، نشون میداد کسانی بودن که به کار سیاسیشون پرداختند و پابند هم نیستند، ولی همین ها ناگهان دادشون به جز الله اکبر یا حسین می حسین میشه. این چیه داستان؟ جدن این میر حسین در حد امام حسینه؟ آیا حتما اینهایی که دارم میگم به شدت آشورایی هستند؟ به شدت پایبند این مقرراتند؟ نه، اگر اینطور فکر کنیم حتما اشتباه کردیم، نه نیستند. این یک فرهنگ در طول هزارها ساخته شده ایرانیست که خودش رو اینطوری میابه و خوشبختانه این بار خیلی بیش از 30 سال پیش، خیلی بیش از 30 سال پیش و خیلی بیشتر از این دوران 30 سال گذشته اپوزیشن، خیلی کمتر نگاهش به بیگانه است و به بیرون مرز هاست و انتظار حرکتی از بیگانگان داره. خودش رو ثابت کرده، موجودیتش احراز کرده، در سراسر جهان نشون داده که حرفی برای گفتن داره. اما حالا واقعا بخواد دنبالی حرکت مکتبی بره؟ به گمان من نه.
بله.
اجازه بدید که اگر کافیه اینجا واستیم که امیدوارم دیگران هم در این بحث شرکت بکنن و در جلسه بعد به جزئیات بیشتری بپردازیم.
حتما. و جا غربی، به نظرمون این جنبش 5 ماهه نیست که سربرآوردن 5 ماهه ناگزیر جوانه هاست و ملت ایران با همون فرهنگ ایرانی که بهش اشاره کردید اندیشیده و این روزها، این روزهای رویش و سربرآوردن اون اندیشه است و اون تفکره. و بعد هم 3 تجربه بزرگ ما در ایران داریم با توجه به این تجربیات بزرگ جهانی که بهش اشاره شد، 3 انقلاب هم کردیم که مشروطیت، نهضت ملی و انقلاب شکوهمند ملت ایران، که همه نشون داد راهکار به دور از خشونت و به دور از خونریزی و بدون از نفرته، و اگر بعدن اتفاقاتی افتاد دیگه اونا واقعا به اون انقلاب و حرکت ارتباطی ندارین. شرایطی که بعد از اون به وجود میاد، یعنی زایده‌های اجتماعی است که اونجا دلش کرد. و بعدم یک نکته دیگر این که به نظر میاد حاکمیت هم دقیقاً میدونه این اکثریت به اتفاق هموطنان در این جنبش حماسی، در این جنبش افتخارآمیز به شدت سلطه‌طلبن و طرفدار آرامشن و میخوان که به دور از خشونت باشن، اگر نه خب مقداری از این عواملشو که حتما تعدادی رو هم فرستاده که بیان در بین مردم، حالا ادهی هستن که خودشون عصبی میشن، ولی این هم عواملش رو میفرسته که درگیری ها ایجاد شه و سعی کنه جنبش رو بکشه، این جریان رو به خشونت. ولی از اونجایی که اکثریت مطلق هموطنان راهی به جز راه زیبای انسانیت و صلح‌طلبانه دیده نخواهند رفت از این کارم دستش کوتاهه.
کاملا با حرف شما موافقم و چیزی گفتید که منو به این فکر انداخت که یه اشاره به این مسئله بکنم. از جوانها گفتید این جنبش ادامه حرکت، بله این جنبش ادامه حرکتی است که سالیان بسیار دراز ادامه داشته و قربانی های بسیار داده، قهرمانی های بسیار به خودش دیده. ولی نکته‌ای که به شدت اهمیت داره این هست که اگر یادمون باشه وقتی که 4 سال خورده‌ای پیش احمدی نژاد در انتخابات به عنوان رئیس جمهور اعلام شد،
بله،
از بعضی ها از جمله یکی از این جورنالیست هایی که خیلی خودش رو پیشتاز و پیش قدم میدونه مقاله ای نوشت در سایتش که خب تکلیف ایران هم تقریبا به این مفهوم روشن شد، از این به بعد دیگه مردم ایران دونستن که انتخابات یه چیز نمایشیه و همه خواهند رفت مثل دموکراسی های غربی از جمله آمریکا، خواهند رفت دنبال بیزینس، دنبال رفاهشون، به اقتصاد بیشتر توجه خواهند کرد، دیگه واسهشون فرق نخواهد کرد که کی حالا رئیس جمهور کی نیست. من در همون زمان اگر یادمون باشه صحبتی در رابطه کردم و برخلاف فکر میکردم. من با تجربه ای که از گذشته داریم و خصوصیت ایرانی ها معتقد بودم همون هایی که در 57 بودن، همون روحی که در 57 بود، همون روحی که در خرداد 76 بعد از سالهای خفقان رفسنجانی تکون خورد و این حرکت را انجام داد، همون همچنان حضور داره. اگر از مسیرهای بالا پایین جذب و مد داره ولی حضور داره. این اتفاقی که افتاد شما اشاره کردید به زیبایی نشون داد که جوانها به ویژه جوانهای نوجوان، اونهایی که یا اولین بار بود که میرفتن رأی بدن یا هنوز هم ممکنه به سن رأی دادن نرسیده باشن، یعنی به شدت با زندگی مدرن امروز آشنایی دارن، یعنی از شهروندان آگاه دهکده جهانی هستن، با تمام امکانات تکنولوژیکی آشنایی دارن و استفاده بهتر و زیباتر از خیلی ها می کنن. اما با همین حرف ها دیدیم که همان روحی که در انقلابیون راستی مشروطیت بود در اینا هم هست.
دقیقا
همان روح سیه تیری ها در اینها هست، همان روح زیبایی که اون ملت ایران در انقلاب 57 خودشون نشون دادن در اینها هم هست. و بعد از همین ها اینها با تجربه 8 سال باخت فرصت‌های تاریخی به وسیله اصلاح طلبان امیدشون از دست ندادن و همچنان وسط میدون هستن. این همین است که عرض کردم که ایرانی‌ها شایسته‌ترین حداقل در منطقه هستن برای اینکه دموکراسی داشته باشن.
دقیقاً. سپاسگزار و باز هم به پایان با درود بر این هموطنان شریف و واقعا نازنین و با خرد کشورمون، صلح طلب کشورمون که با زیبایی تمام و توانایی تمام در مقابل زور و زورگو می ایستند و به دور از خشونت و به دور از نفرت و کینه. سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود می گیم. اونم حتما در دنباله همین بحث و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
روز روزگار بر شما و شنوندگان خوش. خدا نگهدار.
اوقات بر شما خوش. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غربی درباره وضعیت امروز جنبش شکوهمند ملت ایران، آیا جنبش ملت ما به سکون رسیده یا در جزرومت ها چون تمامی جنبش ها قرار دارد و راه خیش را می پیماید؟ آیا مشابهتی بین این روزها و بهمن ماه 1 سال قبل از انقلاب دیده می شود؟ این نشانه ها کدامند؟ این که گروهی معتقدند باید در چارچوب این رژیم راهی پیدا کرد و با خواست حد اقلی در یک فضای حد اقلی بتوان زندگی کرد و گروه دیگر میگویند این رژیم اصلاح پذیر نیست، از راه مسالمت‌آمیز قابل تغییر نیست، باید در اندیشه براندازی باشیم و چون همه راه‌ها را رفته ایم پس باید در فکر براندازی قهرآمیز باشیم. برای خروج از این وضعیت چه باید کرد؟ کسانی که معتقد به مبارزه خصمانه و خشونت‌آمیز و مسلحانه هستند آیا به هدف می رسند؟ و آیا تا به حال گروهی به هدف رسیده است؟ ماهیت اصلی این جنبش چیست؟ و آیا اساساً با خشونت هیچ گونه رابطه‌ای دارد؟ اگر این جنبش دنباله سه انقلاب 100 سال اخیر است، با توجه به تجربه این هر سه به دنبال چه راهکاری است؟ ماهیت سه انقلاب دیگر چه بود؟ تلاش حاکمیت برای به خشونت کشیدن این جنبش؟ این جنبش 5 ماه نیست و ریشه بر تنه‌ای با بیش از 100 سال مبارزه و با فرهنگی به درازنای تاریخ بشریت دارد و اینکه چگونه می‌توانیم و از چه راهی می‌شود به حاکمیت ملی رسید توجه می‌فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.